بهمن ماه بعد از ورود امام، یکی از آشناهام به من زنگ زد گفتش که ما یه گروهی درست کردیم، یه پرستار میخواییم تو این گروهمون، میخواییم بریم امداد. اون موقع نیرو هوایی دیگه اومده بود بیرون و با انقلاب همراهی کردن. بله، بعد گفتم که باشه من میام، مشکلی نیستش. یه آقا، دو تا آقا بودن و دو تا خانم بودن، منم که به عنوان پرستار بهشون اضافه شدم.
5 نفر شدیم.
بعدن یکی از خانم‌ها کم شد، ما دو تا خانم بودیم، دو تا آقا، یکی که راننده بود، یکی کمک میکرد، من پرستار بودم و یکی خانمم میومد کمک میکرد. ما شروع کردیم. اون آقایی که راننده بود، بنده خدا مادرش غذا اینا تهیه میکرد، غذا که به عنوان مثلا سیب زمینی و تخم مرغ پخته درست میکرد، لای نون میذاشت، ما میآوردیم خیابون نیرو هوایی بین افراد که تو خیابونا بودن داشتن مبارزه میکردن تقسیم میکردیم. بعد ما رفتیم سمت پادگانا. اول رفتیم پادگان میدون سپاه که اون موقع
پادگان
اشتاباد بود. بله، رفتیم اونجا. رفتیم اونجا دیدیم که شلوغ، اون موقع گاردیا اونجا بودن. خب زد و خورد زیاد بود و ما یه مقدار اسلحه و فشنگ و اینا جمع کردیم با خودمون آوردیم، گفتیم بالاخره ممکنه بله رزمنده ها نیاز داشته باشن، از این نظرم بهشون کمک بکنیم. اونجا یکی از این افسرهای گارد که خیلی دیگه فهمیده بود که دیگه آخراشه، دیگه واقعا نمیتونن مقاومت بکنن، لباساشو از تنش درآورده بود. زمستون بود، سردم بود دیگه، لباساشو از تنش درآورده بود، یه زیرپوش بود و با لباس زیرش اومد. بعد به خدا درآورده بود، بعد داد میزد، صورتش قرمز شده بود. من دیدم این بنده خدا الان سرما میخوره، این الان جذب گرفته توش و خیلی احساساتی شده. یه بارونی سفید داشتم، درآوردم بهش دادم، گفتم آقا اینو بپوش، الان سرما میخوره، حالا به هر حال دیگه حالا این بنده خدا این پوشید. من آوردمش، گفتم بیارمش ببینم اگه کمک چیزی میخوادش. آوردمش سمت ماشین خودمون که ببینم اگه کمک چیزی میخواد، داروی چیزی میخواد، اونجا بهش بدیم. همونطور که داشتیم با هم مسافت رو طی میکردیم تا به ماشین برسیم، این انقدر داد زد و ناسزا به شا گفت، خجالت نمیکشین، این یه دختر جوان انقدر غیرتش قبول کرد که کابشنشو به من که گاردی هستم داد. خدا لعنت کنه شا، خدا لعنتت کنه،
اسباب هدایت بابا.
بلند بلند داد میزد و دستش هم گشت رو سر من، اینطوری دستش رو گشت رو سر من. منم گفتم وای، من الان چی بهش بگم؟ این الان منده خدا خیلی هیجان زده است و چی بهش بگم؟ خلاصه دیگه اومدیم سمت ماشین، گفتم بهش ما گروه امداد هستیم، اگه چیزی داروی چیزی میخوای دیگه. تشکر کرد و رفت. بعد دیدیم یه مجروح هست، مجروح کمک کردیم. من گفتم مجروح بذاریم پشت صندلی که اینو ببریمش بیمارستان. من اول رفتم داخل که این مجروح بخوابه این رو صندلی عقبو ببرمش بیمارستان. همطور که من رفتم دیدم این بنده خدا رو دارن هی هولش میدن. من از اون در چیزی پشتی رفتم، دیدم نمیشه، جا نمیشه، از اون در پشتی رد شدم. این راننده هم که با ما کار میکرد، بنده خدا انقدر هول شد قشنگ چرخش اومد از رو انگشتای پای من رد شد و رفت. منم جا گذاشتن،
خستن هم شما
پرستار جا بود، مجروح و راننده رو بردن. این یکی از خاطرات
شیرینه و واقعا هر بار شنیدنش تازگی خاص خودش رو داره و اون لطف و شیرینی خاص خودش رو داره. خیلی ممنونیم
خانم
دکتر عزیز، خیلی دوست داشتیم بیشتر از این در خدمتتون باشیم. ما چه کنیم که وقت برنامه‌مون اندکه.
سپاس از لطفتون سرکار خان. میدونی قصه چیه؟ این اتفاق شیرینه توی بحبوحه‌ای داره اتفاق میفته که صدای تیره، صدای فریاد خونه و همه این اتفاق. الان من از این فاصله 45-6 سال دارم بهش نگاه میکنم. آره من شیرین میاد، اما اینکه تنینش برای خانم دکتر همچنان همونطوری است که لبخند به لبشون میاره، کاش چهرهشون رو میدیدین. ولی به نظرم میاد که این یکی از قصه هایی است که وقتی آدم ها به عهدشون متعهد میمونن، یاداوری سختی هاش هم براشون شیرین میشه. از لطفتون خیلی متشکریم سرکار خانم دکتر سمیه عزیز که با ما وقتتون رو به اشتراک گذاشتید، از اینکه وضع موجود اون موقع رو به وضع مطلوب تری خواستید تغییر بدید. حالا منهای نتایج من معتقدم به وضع مطلوب تبدیل شده. ازتون متشکرم که پای تعهدتون موندید، همیشه بودید و امیدواریم که باشید.
منم از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه به هر حال اهمیت میدیم به این. من خودم احساس وظیفه کردم که این خاطرات رو ما داشته باشیم، شاید به درد آیندگان بخوره، شاید به درد دانشجوهای الانمون بخوره، شاید به درد خانواده ها بخوره. انشالله که اینطوری باشه. یه وظیفه بود که من انجام وظیفه
کردم. بنویسینشون خانم دکتر اینا، یه وقتی لطف کنید اینا رو برامون بنویسید که میراث ما بشه برای بعدیامون.
تندرست باشید. خیلی متشکرم خانم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. در پناه حق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سالم باشید انشالله و همیشه بالنده و تنابنده. 11:05:37 است. مسیر همدلی رو میشنوید از رادیو سلامت جامعه جمع تهران. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 شماره تلفنمونه. با ما مشارکت کنید، ما به امانت پیام شما رو به گوش همه مردم ایران میرسونیم. در فجرتون بابک.
انقلاب مال همه است. انقلاب یک شرط جاری است. همه انقلابی باشند تا بتوانیم این راه را با موفقیت پیش ببریم. کلام رهبر معظم انقلاب.
دهه فجر در حقیقت ولادت امامت در این کشور است، به همان معنایی که خود امام و اسلام برای ما ترسیم کردند.
راه پیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملی است، نشان دهنده عزم عمومی ملت ایران است، مظهر همان چیزی است که هر دشمنی را در هر حد و اندازه از اقتدار نظامی و توانایی های تبلیغاتی و سیاسی مرعوب می کند. سبزیم که از نسل بهاران هستیم، پاکیم که از تبار یاران هستیم.
دور است ز ما تن به مذلت دادن، ما وارث خون سربداران هستیم.
اما این را هم بگیم که در مسیر همدلی ما امروز محور گفتگوی ما و محور صحبت‌های ما دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی ایرانه که به همین منظور همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با علوم پزشکی قم. قرار همراه بشیم با دکتر مهدی مصری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر. خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم و مسیر همدلی رو با شما قدم خواهیم زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جنابعالی و همکارا و عرض خدمتون همه شنوندگان عزیز برنامه شما سلام عرض میکنم. خدا قوت میگم.
خیلی عادت برم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. ما راجع به دستاوردها با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر مصری عزیز. بله. میدونم که شما از پیش از اینها دست بر این آتش گرم داشتید و دامن تر کردید در دریای انقلاب. الان در حوزه مأموریتی شما و در دانشگاه علوم پزشکی قم دوست دارم بدونم که با توجه به پهناور بودن این عرصه خدمت و گسترده بودن خدماتی که ارائه میکنید در حوزه مأموریتی، دستاوردهایی رو که برخواهید شمرد به چه صورت و به چه میزان خواهد بود؟
خب عرض و خدمتون همدیری که مستحضرید، بعد از انقلاب اسلامی خب حرکت های خیلی خوبی رو در حوزه بهداشت درمان ما در کشور شاهد بودیم، از بحث تعمیق شبکه های بهداشت که یک نقطه مثبت در واقع در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران هست، به هر حال از خانه بهداشت، پایگاه های سلامت، مراقب سلامت، بهورزا در روستاها، خوشبختانه در واقع این نوعی شبکه‌ای که ما داریم در کشور بی‌نظیره در دنیا، یعنی تقریبا هیچ کشوری به اندازه ما نظام شبکه بهداشت گسترده‌ای به این شکل نداره. خب بعد از کرونا اثبات شد که این موضوع رو باید توسعه بدیم که الحمدلله داره پایگاه‌های بهداشتی چه در شهر چه در روستا داره توسعه پیدا می‌کنه، هم از نظر ساختاری هم از نظر نیروی انسانی، که انشالله ما بتونیم در واقع به اون بحث پیشگیری و بهداشت بها بدیم، چرا که همین کار و فعالیت شد که بالاخره منجر به کاهش شاخص در واقع مرگ و میر نوزادان، شاخص مرگ و میر در واقع مادران باردار، اینا همه در قبل از انقلاب بسیار در واقع بالا بود، الان اومده به یک استاندارد قابل قبول و بسیار خوب که به هر حال تو این شرایط هم در بعضی از جاها از جمله در قم خوشبختانه در واقع ما بعد از کرونا بسیار در واقع کار شد و الان این دو تا شاخصی که اشاره کردم خیلی بهتر شده.
بسیار
حالا اوضاعی دیگه ای هم هست بالاخره در بهداشت روان، در بحث تربیت، در بحث سبک زندگی و انشالله تر سلامت خانواده، اینا کارهایی که در حوزه بهداشت انجام شده و ادامه داره که الحمدلله در این دولت هم بهش اهتمام ویژه‌ای در واقع شده.
شما متولد سال 1348 هستید آقای دکتر و عضو فرهنگستان علوم پزشکی.
بله.
و در خیلی از حوزه هایی که من مداقه کردم هم صاحب تحقیق هستید، هم در مثلا فرض و فهم حوزه قرآن و طب، حوزه تحقیقات علوم پزشکی قانونی،
بله،
عضو مؤثر کمیته اخلاق پزشکی و همه اینها کوله باری، حتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ساوه. در حقیقت میخوام بگم این مجموعه مأموریت هایی که داشتید در حوزه سلامت،
بله،
شما رو تبدیل به یک دایره المعارف کرده. از این که من این سوال از شما بپرسم و اگر اجازه بدید در قسمت و در سمت مخاطب قرار بگیرم و این رو از شما سرخواهی بکنم، در حقیقت که آیه دکتر شما بخشی از عمر مبارکتون رو پیش از انقلاب سپری کردین، اما نه به عنوان اینکه بخوام این مسئله رو شاخص بررسی بگذارم، اما انصافا اگر در سمت مخاطب من قرار بگیرید و مطالبه بکنید و بخواید و سوال بپرسید از دستاوردهای علوم پزشکی، آیا به این اندازه تفاوت معنادار هست یا خیر؟ و این معنادار بودن با چند شاخص برای ما معرفی بفرمایید. من میدونم که شما اصلا تحقیق عمده‌ای درباره افزایش امید به زندگی داشتید در این زمینه. منتها میخوام این به گوش مخاطبین محترممون برسه. بفرمایید لطفا.
بله، همجوری که جناب عالی اشاره کردید، بالاخره همین خود قم مثال من بزنم بعد حالا کلانه بگم، بحث قم بالاخره اصلا هیچ دانشگاهی، نه تنها علوم پزشکی، هیچ دانشگاهی در قم نداشتیم قبل از انقلاب. الان حدود 18 تا 20 تا دانشگاه داریم در قم، که دانشگاه قم، صنعتی قم، پیام نور، دانشگاه آزاد، خیلی نه، همه در واقع به خصوص در واقع اون چند تا دانشگاه اعتبار در واقع بین‌المللی حتی دارن.
بله،
علوم پزشکی قم رو داریم که خوشبختانه الان 25 ساله که در واقع ایجاد شده، الان دانشگاه و جز دانشگاه‌های در واقع با تیپ 2 یا آموزشی پژوهشی به هر حال 7 تا دانشکده داره، تعداد دانشجوهاش نزدیک به 3000 نفر، هیئت علمی 300 نفر و
بله،
همچنان داره زیاد میشه
الحمدلله.
عرض به خدمتتون مراکز درمانی که تو این قم قبل از انقلاب بوده شاید 353 تا بیمارستان بوده، الان به 10 تا بیمارستان رسیده، حدود 1500 تا تخت ما دولتی در واقع فعال داریم و با خصوصی حدود 2000 تخته که الان 1500 تا تخت هم در واقع به شکل خصوصی ساخته میشه که ما هم تو ماموریت ما هست که 1500 تخت در واقع دولتی به این تعداد اضافه بشه. البته تو این فاصله 3000 دارید که خوشبختانه دولت 13 خیلی تلاش خوبی رو در بحث تختای بیمارستانی و تجهیزات بیمارستانی در واقع انجام شده، 10% به تختای بیمارستانی کشور اضافه شده. ما تجهیزات خیلی خوب و های تک رو در واقع تو برنامه هست که هم ایجاد کردیم و نصب کردیم، استفاده میشه، هم داریم توسعه میدیم بخصوص تو مرکز جامع سرطانمان. به هر حال با اون شاخصایی که اشاره کردیم، اون شاخص امید به زندگی، شاخصی که حدود 50 اندی بود، الان این رسیده عرض به خدمتتون به 76 سال و این یک شاخصیه که مستحضرید وقتی میگیم شاخص امید به زندگی، یعنی که خیلی از شاخص‌های بهداشتی، رفاهی، توسعه‌ای
حداقل 7 شاخص درگیر
باشه بعد. یعنی یک کار کلانی بوده که کشور انجام داده و به این شکل در واقع این شاخص‌ها ارتقا پیدا کرده. البته باید تلاش کنیم که انشالله اون ماندگاری نیروهای تخصصی و ترغیب و انگیزه‌ای که باید در واقع کسایی که اهل علم هستن، کسایی که در واقع وارد در واقع دانشگاه میشن، انشالله در واقع شأن اینا و منزلت اینا حفظ بشه، ما بتونیم تخصص هایی که در واقع الان کشور بی نیازه که ما دیگه به کشوری خارج نمیفرستیم، اینا رو انشالله در واقع توسعه بدیم و خدمات رو در واقع افزایش بدیم. یا مثلا درمان ناباروری، خب بالاخره کار بسیار خوبی انجام شده، الان تو این دولت حدود 76 تا مرکز ناباروری اضافه شده که در قم حدود 3 تا مرکز در واقع خیلی فاخر کار میکنن، چه جهات دانشگاهی، چه علوم پزشکی، چه بخش خصوصی. و سطح 2 رو ما الان 3 تا در واقع در خود دانشگاه اضافه کردیم. این کارهایی که انجام شده یا در پیوند اعضا، مثلا در پیوند کلیه کشور از یکی از نمونه هاست، مثال زدنی واقعا در منطقه آسیا. این کارهایی که انجام شده و تو این دولت خدمات درمان صعب العلاج یک صندوق ویژه درست شد که هم هپاتیت سی، هم بیماری های سرطان و بعضی از اینا درمانشون رایگان شده یا در واقع با درمان حداقل. اینا یک فرصت خیلی خوبی ده توضیح درمان الان داره.
متشکرم از لطف شما دکتر. سپاس از لطفتون.
این نوید بخش بود که البته امیدواریم باز هم در بخش های دیگه پوشش بیمه این عزیزان واقعا به اون شکل و در واقع صورتی که لازمه واقعا انجام بشه که کمتر درگیر بحث هزینه درمان باشن. آقای دکتر خیلی متشکرم.
سپاس از لطفتون.
ما اعتقاد داریم که انشالله در واقع با همپوشانی که برنامه های اون جمله که جناب عالی فرمودین فرنگستان نا اینا، الان این نکتهش اینجاست که الان من بگم ما نیاز داریم حوزه علوم انسانی رو در حوزه سلامت در واقع زرق کنیم. بله. و این ارزش افزوده در واقع برای حوزه سلامت و انشالله در واقع این اتفاق افتاده. ما الان تو بحث سرطان داریم صندوق مشترک بین خیرین، دولت، بیمه سلامت و اینا رو کنار هم قرار میدیم. بله. که بتوانیم در قالب فرایندهایی که تعریف شده در 26 گام و حدود 40 تا پروژه انشالله در واقع این خدمات کامل یعنی الان من یک جمله بگم که مثلا در سرطان سینه اگه در کشور در گذشته عرض خدمتتون در قم شاید 2 ماه یا 3 ماه طول می‌کشید یک بیمار تعیین تکلیف بشه، یعنی رسیده به 10 روز.
این خیلی عالی،
خیلی خوبیه که ان شاء الله بتونیم اینو همین فرآیند در واقع
اون زمان طلایی از دست نره. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تندرست باشید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
شد دست ستمگران ز ایران کوتاه، با مالک اشتری چون روح الله.
دور است ز ما تن به مذلت دادن، لا حول ولا قوت الا بالله.
برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگانه صفت خانه خراب است امروز.
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقش براب است امروز.
در فصل زمستان بهاران شده است، بر دامن دشت گل فراوان شده است.
طاغوت شکست به دستان روح الله، نقش بر دل ما پیر جماران شده است.
میگم که دشمن بشنوه، تالای جان دم میزنم با آذری لوریا بلود، آبش رو بر هم میزنم، از کرد نیکم با غرور، از بختیاری تا عرب، از ترکمن تا سیستان، با نور تا تغییر شد. میگم بدون خاک من بی صاحب و بی مرد نیست، جنس رجز خونی من از یابه های هست نیست، مرد عمل بودم یه عمر بی ترس و حرف و واهمه، تو بطن این شاهنامه ها هشتاد میلیون رسامه.
این من بایی اشکمی
22 بهمن و راه پیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملی است، مظهر اقتدار ملت ایران است، مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان در همه شرایط به خیابانها می آیند و خودشان را در سر تا سر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار می دهند. این خیلی با عظمت است.
این شادی و سرور در بهمن 57 حق مردم بود به خاطر سالها مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم. روزی که در تقویم انقلاب ماند و شد مورد یک قرار سالانه. قراری که هر بار همه را به صحنه می کشاند، هم بزرگان و موی سپیدان انقلاب را و هم نسلی که انقلاب را فقط از قاب تلویزیون دیدند.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
البته بعضی هم هستن که از این قرار با شکوه جا میمانند، آنها که در سنگر خدمت به مردم هستند.
ما والا امسال خیلی دوست داشتیم شرکت بکنیم، حالا به خاطر شرایط کاریمون که شیفت هستیم سعادت نداریم که شرکت بکنیم، ولی از همینجا که سنگرمون باشه سازمان آتش نشانی و با خدمتایی که به مردممون میکنیم، پای انقلابمون هستیم، پای خون شهیدامون هستیم، از این نظام جمهوری اسلامی پیروی میکنیم انشالله.
آقای دکتر رفیع بخش جراحی،
امسال که شیفت هستیم متاسفانه.
بیمارستان در حال خدمت رسانی به بیماران.
متاسفانه بیمارستان هستم.
خیلی دوست داشتم توی راهپیمایی یک شنبه شرکت کنم، ولی چون یک شنبه عمل دارم نمیتونم برم.
تا حال قبل من توی راهپیمایی داشتم شرکت میکردم، ولی امسال شیفتم.
سلام بر شما بینندگان محترم و ارجمند.
روز یک شنبه 22 بهمن من گوینده خبر ساعت 14 هست. متاسفانه شرایط کاری طوری هستش که باید اینجا باشم.
باید دیگران تعداد که جای ما رو توی به قول معروف راهپیمایی پر بکنن.
مردم توصیه میکنم که همشون برن حتما تو راهپیمایی شرکت کنن. ما اینجا حواسمون هست، چشما بیداره، همیشه پتافن همیشه بیداره. حفظ و حرازت از مرزهای آسمان کشور به عهده ماست. خیالشون راحت بشه.
ما امسال شیف هستیم، ولی از هموطنانی که میتونن امکان داره براشون حتما در راهپیمایی شرکت کنن.
از همینجا از همشون دعوت میکنم به عنوان یک آتش نشان که حتما در این مراسم و در این راهپیمایی شرکت بکنن و مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل بزنن.
خواهشمندم که اونایی که میتونن حتما این راهپیمایی رو شرکت کنن، جای ما هم که اونجا نیستیم خالی کنن.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند.
22 بهمن دنیا از مو اقتدار ایران و ایرانی را یک بار دیگر خواهد دید.
اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
هوا سرد بود، خیلی سرد. درخت‌ها به قول سالس اسکلت‌های بلوراجین بودند. دم‌ها هم سرد بود، آدم‌ها بیشتر. کسی دست محبت سوی کس نمی‌یازید. اگر هم دستی بیرون می‌آمد، به اکراه بیرون می‌آمد. اما ناگاه، به ناگهان، هوا دلپذیر شد.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، هر از تو به باز گشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال فرامان رسد زرا، بهار خجسته فال فرامان رسد زرا. بخیشان به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز هشت ریکار می کنم، به آنان که با قدم توانی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم، بهاران خجسته با، بهاران خجسته با.
و این بند بندگی و این بار فقر و جفت، به سر تا سر جهان، به هر صورتی که هست، نگون و گسسته با، نگون و گسسته با. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز هشت پیکار می کنم، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز، میچسبه صبحونه بانون تازه، هر ده و حلوا شکری باز.